کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد نیم.
دوستان، کتاب شریف صحیفه سجادیه منبع ارزشمندی است برای آنان که در صددند خدای خیش را بهتر بشناسند و او را آنگونه که شایسته است بستایند. نقل شده است که در سال 1353 آیت الله مرعشی نجفی نسخه از صحیفه سجادیه را برای علامه معاصر خیش نویسنده تفسیر تنتاوی به قاهره فرستاد. وی پس از سپاسگزاری از دریافت این هدیه گرانبها و ستودن بسیار آن در پاسخ نوشت: این از بدبختی ماست که تاکنون بر این اثر گرانبهای ماندگار که از یادگارهای نبوت است دست نیافته بودیم. من هرچه در آن می‌نگرم آن را از گفتار مخلوق برتر و از کلام خالق پایین تر می‌یابم. خداوند متعال در بخشیدن به بندگانش همیشه در پی سود آنان است. آنچه به بندگان می بخشد سراسر خیر است و نیکی. لذا اگر بندگان نیز به او اعتماد و بر او تکیه کنند، هیچگاه ضرر نخواهند نمود، زیرا تنها اوست که نیاز بندگان را می شناسد و آن را با انعام بی‌دریغ خیش برطرف می کند. حضرت امام زین العابدین علیه السلام در این باره می‌فرمایند: کسی که تنها به خداوند نیازمند باشد، سایر مردم نیازمند او خواهند بود و او از همه بی‌نیاز. الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 الله. بخش دیگری از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی رو با هم می‌شنویم.
وصف دیگری که در صحیفه سجادیه منعم بودن خداوند رو میتونیم ببینیم، میفرماید که خدا وقتی نعمت میدهد وصف اینه که خدا پشیمان نمیشه. پس خداوند هم عطای بیشتری به ما میده، هم سود ما رو بیشتر میخواد، هم در این نعمت دادن پشیمانی ندارد. این نکته بسیار زیباست. شما گاهی اوقات و خودمون رو حساب میکنیم، وقتی که به کسی یه چیزی میبخشیم بعدن پشیمون میشیم، اما درباره خداوند این پشیمانی اصلا محاله، اتفاق نمیفته. در دعای 45 فقره دوم امام به خداوند عرضه میدارد که اللهم یا من لا یندم علی العطاء، و ای که از بخشش پشیمان نمیشوی. بد نیست اینجا این مطلب رو توضیح بدم، برای همه ما خوب هست. واقعا ما چرا پشیمون میشیم؟ چرا اگر یه چیزی به کسی میبخشیم پشیمون میشیم؟ چرا وقتی یه صحبت میکنیم پشیمون میشیم؟ ریشه این پشیمانی که درباره خداوند اصلا تصور نمیشه دو چیزه. اولا این حالت پشیمان شدن یک حالت مزاجی ماست، یک حالت روحی ماست، یعنی از توابع اینه که من این حالت جسم دارم، اما درباره خداوند اصلا این جسمیت معنا نداره. پس اصلا پشیمانی هم برای خداوند معنا نداره. دومین نکته ای که انسان احتمال داره پشیمان بشه، به خاطر همین جهلش هست. من چرا پشیمان میشم؟ چون من وقتی که این رو به کسی بخشیدم، این پول رو به کسی دادم، فکر کردم که سود میکنم، اما بعدن اون فرد زیان کرد و من هم پشیمان شدم. چون به این سود و زیان آگاه نبودم پشیمان شدم. برای خداوند جهل راه نداره. پس وقتی که خداوند داره به من عطای خودش رو میبخشه، نعمت خودش رو برای من سرازیر کرده، چنین نیست که خدا ندونه که من این نعمت خودش رو دارم در راه معصیت به کار میبرم. با اینکه در راه معصیت دارم به کار میبرم، باز هم نعمت خودش رو برای من سرازیر کرده. یا من لا یندم علی العطا، خدا اصلا برای بخشش خودش پشیمان نمیشه. چنین نیست که ببینه حالا یه کسی گناه کرد، یه کسی قتل کرد، این کارها رو انجام داد. خدا از اول اینها رو میدونه. اما عطای الهی بیش از منع الهی هست، برای همین داره میبخشه. یه نکته دیگرم اینجا بگم، ما وقتی که چیزی رو به کسی میبخشیم از چند جهت احتمال داره پشیمون بشه. یکی این که همین که بفهمم ضرر میکنم، همین که بعدن ضرر بکنم پشیمون میشم که چرا بخشیدم. دو، وقتی که ببینم به این فرد وقتی این چیز رو بخشیدم، این پول رو در اختیارش گذاشتم، این منزل رو در اختیارش گذاشتم، این ماشین رو در اختیارش گذاشتم، پدر برای فرزندش این کار رو میکنه، همین کار رو که انجام میده، بعد میبینه این فرزند شایسته این بخشش نبود، طبیعی است که اینجا پدر چی میشه؟ پشیمون میشه. میگه کاش که این ماشین رو براش نمیخریدم، کاش که این وسیله رو براش نمیخریدم. اما برای خداوند اصلا جهل راه نداره. پس رو همین جهت هستش که امام این جمله بسیار زیبا رو برای خدا عرضه می داره و در این جمله زیبا بسیاری از معارف برای ما نهفته است که یا من لا یندم علی العطا. پس من از طرفی می دانم که خداوند به واسطه این عطا و بخششش پشیمان نمیشه. پس یک فایده دیگه هم داره، این گونه نیستش که من وقتی یه فردی رو بیرون ببینم گناهکاره، زود قضاوت بکنم که خدا کاش که به اینو نمیداد. نه، خدا وقتی اینو به این بخشیده میدانه که این هم گناه میکنه، اما اصلا این ذات خداوند است که عطای الهی بیش از منع الهی است. بنابراین این فرد است که باید اینجا شکرگزار باشه. طبیعی است که شکر الهی سبب فزونی نعمت الهی هم خواهد شد. اما اگر همین نعمت ابتدایی خداوند رو هم نگاه بکنیم، همین نعمت الهی به قدری بزرگ است که انتل منان هست. خداوند این منتش و این نعمتش فوق‌العاده بزرگ است، حتی بر انسانهای گناهکار، خطاکار و همه انسانهای غافل همچنان اون نعمت خودش رو فراهم کرده و در اختیار اونها قرار داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد. عزیزان همراه، برنامه را با کلامی از سید الساجدین به پایان می‌بریم. خداوندا بر محمد و خاندان او درود فرست و از هر سوی نگهبان ما باش، آنگونه که از گناه در امان مانیم و به فرمان برداری تو راه یابیم. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار. التماس دعا. فاستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، وأتوب إليه. با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما
خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
مباحث ما در بخش ابتدایی برنامه به حضور استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور به موضوع فقهی نذر اختصاص داره. استاد سلام میگم خدمتتون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در موضوع نذر به این مسئله رسیدیم که آیا نذر زن منوط به اجازه همسر هست یا نه؟ توضیحات رو در برنامه قبل فرمودید و گفتید که در پاسخ به این سوال فروعات مختلفی مترتب هست و فتاوای مراجع معظم تقلید هم متفاوت هست که مقلدان عزیز باید مراجعه کنند. اما در این برنامه سوالمون این است که گاهی همسران اجازه میدن که نذر انجام بشه، منتها بعدن بنا به دلایلی میگن که ما میخوایم اون اجازه قبلی رو لغو کنیم، یعنی بعدن میان منع میکنن، مانع میشن، میگن نه اون نذر رو دیگه انجام نده، قبلا اجازه دادم، الان نظرم برگشته. آیا از نظر فقهی این منعی که بعد از اجازه هست تأثیر داره یا نه؟
ما فرض رو بر این میگذاریم که شوهری اذن داده، اجازه داده، یا نه اصلا بی اطلاع بوده بعد متوجه شده و قبول کرده، ولی بعد از مدتی به قول شما حالا بر اساس یک سری مصالحی، یا نه اصلا لجبازیه، در هر صورت حساب کتاب کرده دیگه، نه نمیخواد این کار انجام بده، به همسرش میگه که من راضی نیستم شما به این نظر عمل کنیم، اصلا اشتباه کردم، بی خود کردم، به شما اجازه دادم. اینجا من فکر نمیکنم دیگه تفاوت فتوایی در کار باشه. اینجا اونطوری که من فتاوا رو دیدم، چه حضرت امام رضوان الله علیه چه دیگران، فرمودن که اگر زن با اجازه شوهر نذر کرده باشد، شوهرش بعد از اون نمیتواند نذر او را برهم بزند یا از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید. تقریبا این مورد اتفاق فقه هاست که وقتی شوهر اجازه داد قبول کرد، بعد از اون دیگه نمیتواند مانع بشود و بگه که نه تو حق عمل به نذر رو نداری. این در مورد همسر معلوم شد. در مورد فرزندانم که ما قبلا گفتیم، این رو من باز اضافه کنم که اگر فرزند بدون اجازه پدر نذر کرده باشد، اینم باز یک تفاوت فتوایی وجود داره که آیا به نذر عمل کنه بدون اجازه یا خیر. فتوای حضرت امام در مسئله 2646 اینه که هرگاه فرزند نذری کند اگرچه بدون اجازه پدر هم باشد، باید به اون نذر عمل نماید. اینم که میگه پدر، به خاطر اینکه پدر ولیشه، پدر و مادر، مادرم بعضیا ملحق کردن، اما بعضی دیگر از فقها فرمودن که اگر پدر و مادر منع بکنن نذر به هم میخوره. اینم نکته است. یعنی پدر یا مادر بعدش گفتش که نمیخواد به این نذر عمل بکنی، در هر صورت به هر صورتی به هر طریقی که مصلحت میدونه میگه نه، من لازم نیست تو به نذر عمل بکنی. نذر فرزند بعد از منع پدر و مادر منحل میشه و نیازی به عمل به این نذر وجود نداره.
البته این توضیحاتی که حضرت علی در پاسخ سوالها میفرمایید، با توجه به که این موضوعات فقهی دارای فروعات خیلی زیادی هستند، به ویژه مسئله نذر، اینطور نباشه که ما فقط یک مسئله رو بهش توجه کنیم و فکر کنیم در فقه چقدر سختگیری شده یا اینکه نه خیلی آسان است. نه، اصلا بحث آسانگیری و سختگیری نیست در این موضوعات. بر طبق ادله‌ای که وجود داره، مراجع معظم تقلید فتاواشون رو بیان میکنن و حالا فهم کنم جناب آقای بهید، بهترین توصیه در این مسئله، این فرع فقهی که خانم ها وقتی میخوان نظر بکنن، این است که با همسرانشون از قبل صحبت کنن، به تفاهم برسن، که فکر میکنم غالب موارد هم این اتفاق میفته. این که حالا ما میایم میگیم و تأکید میکنیم حکم شرعی رو میگیم، اینطوری به ذهنها نیاد که چقدر سختگیری شده و چرا باید اینطوری باشه، چون یه هماهنگی قبل از این کار برای اینکه این مسئله رو ما بتونیم از نظر شرعی درست از کار در بریم و انجام بشه، این هماهنگی از قبل میتونه کاملا مشکل رو حل کنه و خیلی راحت در اختیار همه هست.
همینطور دو مورد اصلا آقای موسوی نژاد ما بیشتر نداریم تو مسئله همسران که نیاز به هماهنگی با شوهر داره. دو مورد، اینا رو بزرگش نکنیم. یکی خروج از منزله که گفتن با اجازه شوهر باشه، یکی هم نذره. همین دو تاست. بنابراین همین دو تا رو هم اگر هماهنگی بکنه شوهر در جریان باشه، یا نه شوهر به طور کلی اجازه داده، چون میدونه خانومش که نذر بی خودی نمیکنه، اجازه داده که شما میتونی نذر کنی منتها در اموال من نه، مثلا، یا شما میتونی از خانه خارج شوی هر جا که میتونی میری، من میدونم جای بدی نمیری. همین دو مورد، مشکلی نداره.
بله، خیلی ممنونم. با این توضیحات حضرت عالی در حقیقت بحث کامل شد و مشخص شد که احکام شریعت مقدس اسلام چقدر بر مبنای عقلانیت و همینطور تفاهم و همکاری زن و شوهر در منزل بنا نهاده شده، و اگر هم در این دو مورد منعی به کار برده شده که البته با اجازه حل میشه، به لحاظ مصالح خوبی که اینجا هست و حکمتی که حالا در این حکم هست یا اون دلیل اصلی حکم که ما واقعا نمیدونیم چی هست، خب میتونیم تعبدن بپذیریم. اما توضیحات حضرت علی هم خیلی گره خوشا بود جناب آقای وحید بود. متشکرم از حضرت علی. شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام با ما باشید و قسمت بعدی رو هم بشنوید. الله 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 الله. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحید پور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه: اگر در منطقه گرمسیری کسی مرحوم شود و فردی پیدا نشود که نماز میت بلد باشد، تکلیف چیست؟ چون نگه داشتن میت باعث بیماری و فساد جسد می شود. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره گفتند:
در فرض سؤال در صورتی که امکان داشته باشد باید جنازه رو نگه دارن و به هر حال اگر اینجا کسی نیست روستای بغلی شهر دیگر خبر بدن فردی بیاد نماز رو بخونه و جنازه رو دفن کنه. اما اگر نه در یه وضعیتی هستن که کسی نیست جایی هم سراغ گرفتن یا امکان اینکه کسی از جایی بیاد تا بیاد جسد فاسد میشه امکان نگهداریش هم نیست یا موجب وهن به همین جسد مسلمان هست، در این صورت سایر تشریفات رو غسل و حنوت و کفن و اینا رو انجام بدن میت رو دفن کنن و بعد در وقتی که کسی که نماز بلد هست بر قبر او نماز رو بخونن. اما همینجا توصیه میکنیم نماز میت هم مختصر داره هم مفصل، هرچند معمول و متعارف هست که نماز میت رو به تفصیل میخونن و بهتر هم هست، اما نماز میت مختصر هم هست. لااقل حالا این سؤالی که مطرح کردن به گونه ایست که تکلیف و وظیفه همه هست، لذا این مورد ابتلاء همه هست. از بستگان کسی از دنیا میره، ما میریم مثلا یک امام جماعتی نماز بر میت میخونه، ما تمام اذکار و دعاهای نماز میت رو باید بخونیم، خودمون باید بخونیم، یعنی معموم هم باید بخونه. بنابراین خوبه که همه افراد یاد بگیرن. یا اگر سوال کننده محترم در جایی هستن که کسی نیست که بلد باشه، لااقل چند نفری برن یاد بگیرن. شهادتین است و صلوات است و یه دعای برای میت خیلی هم کوتاهه، یعنی باید در این فرصت بسیار کوتاهی میشه اینا یاد گره، به علاوه که امروزه در فضای مجازی و امکاناتی که وجود داره افراد به راحتی میتونن حتی خونده شده اون رو هم میتونن بله پیدا کنن و یاد بگیرن. اما به هر حال اگر یه وضعیتی پیش آمد که ایشون در سوال مطرح کردن که هیچ امکان نداره، بله در اون صورت میت رو سایر امور انجام میدن دفن میکنن، بعدم بر قبرش نماز رو میخونن.
در ایام عذر شرعی خانم ها آیا رنگ کردن موها از نظر شرعی اشکال دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
در ایام عادت ماهانه برخی از کارها مکروه شمرده شده، از جمله رنگ کردن با حنا و غیر حنا، مورد دیگه قرائت بیش از 7 آیه از قرآن، مورد بعدی حمل و نقل قرآن، مورد چهارم لمس و تماس با حاشیه صفحات قرآن، مورد پنجم لمس و تماس بین سطرهای قرآن، مشروط بر اینکه تماس با خطوط قرآن حاصل نشه و الا بنابر احتیاط حرامه. بنابراین رنگ کردن موها در ایام عذر شرعی کراهت داره ولی حرام نیست.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 با پیش شماره 025.
شنونده ای نوشته: من در زمان حیات امام خمینی رحمت الله علیه مقلده ایشان بودم و هنوز هم بر این تقلید باقی ماندم بنا به فتوای آیت الله عراقی رحمت الله علیه، ولی در بعضی از مسائل از حضرت آیت الله خامنه ای تقلید میکنم. با این روشی که من تقلید رو انجام میدم از نظر شرعی درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره توضیح میدهند.
طبق سؤالی که مطرح کردید، شما میتونید طبق نظر حضرت آیت الله خامنه ای باقی بر امام یا همون مسئله که فرمودید از آیت الله عراقی تقلید بکنید، یا به طور کلی از آیه عراقی تقلید نکنید، از امام تقلید کنید، یا به طور کلی بیایید از خود آیت الله خامنه ای تقلید کنید و از مراجع متوفا تقلید نکنید، اشکالی نداره. هم تقلیدی که نوشید اشکال نداره، هم تقلید به طور کلی از خود حضرت آیت الله خامنه ای اشکالی ایجاد نمی کنه.
شنونده ای نوشته: سال خمسی من ماه مبارک رمضان بوده و به علت روزه گرفتن نتونستم خرید کنم، ولی با اون پول میخواستم چیزایی که واقعا نیاز دارم خریداری کنم، ولی این کار انجام نشد. با توجه به این مسئله پولی که باقی مانده آیا خمس به آن تعلق میگیرد یا خیر؟ طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ مسئله را یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
اگر از اون موقعی که شخص درآمد به دست آورده یک سال گذشته و این صرف در نیازهای زندگیش نشده، به این پول خمس تعلق میگیره. اما اگر نه، هنوز سال به این درآمد نگذشته، به این پول خمس تعلق نمیگیره. در صورتی که خمس ابتداعا تعلق میگیره ولی این شخص نمیتونه نیازهای ضروری زندگیش رو تهیه بکنه و متوقف بر پسندازه و از راه دیگه نمیتونه نیازهای ضروری زندگیش رو تهیه کنه، به این پول خمس تعلق نمیگیره.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر با درآمد خودمان طلا بخریم و به هنگام فروش قیمت افزایش پیدا کند، آیا باید خمس آن را بپردازیم؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سؤال شرعی این مقلدشان:
اگر برای زینت خریده و این زینت هم در خور انسانه، اون خمس ندارد. اما اگر تجارت باشد مسلماً خمس دارد.
شنونده ای نوشته: من و همسرم سالها پیش دو دست کفن خریده ایم اما خمس برای آن نداده ایم. آیا به این موارد خمس تعلق می گیرد؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه خمسشان را باید محاسبه کنیم و پرداخت نماییم؟ و اگر یک بار بابت آن خمس بدهیم کفایت می کند؟ سوالهایی که برای شما عزیزان خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوالها:
اگر این دو کفن رو که مستحب هست، انسان وسائل برای دنیا و به آخرتش هست، خودش به عهده بگیره، اگر کفنی هست، حتی اگر جای دفنش هست و دیگران به زحمت نمیفتن و حتی بعضن میدونن کجاها ممکنه پولی کنار میزنن برای دفن و کفنشون، این بسیار پسندیده است و انشالله عمر طولانی خواهد بود و با برکت. ولی اگر این خانم و آقا اومدن این کفن رو از پول غیر مخمس خریدن، حتما باید یک بار خمسش رو به قیمت روز، یعنی ممکنه 10 سال پیش خریدن، این بود مثلا 10,000 تومان این دوتا کفن، الان شده 1,000,000 تومان، الان یک بار باید خمسش رو به قیمت امروز بدن. یعنی الان 1,000,000 تومان بود، خمسش چقدره؟ 200,000 تومان. باید این 200,000 تومان یک بار خمسش رو بدن، چون معونه است دیگه و برای تجارت نیست. اگه بعدا قیمتش اضافه هم شد، خمس دیگه مجددا بهش تعلق نمیگیره، چون تجاری نیست که، برای معونه است و برای احتیاج. لذا همون یک بار خمسش رو به روز پرداخت کنید کفایت میکنه و دیگه بعدها خمسی به گردنتون یا ورثه نخواهد.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به